بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام گرم و صمیمانه بنده و همه همکاران خوبم در شبکه جهانی ولایت برنامه گامی به سوی ظهور رو پذیرا باشید. امیدوارم که هر جایی هستید حال همتون خوب باشه و در کنار اعضای خانواده محترم به همتون خوش بگذره. انشاءالله که در این روزهایی که از فصل زیبای بهار گذشته، از سال جدید و قرن جدید گذشته، به همتون خوش گذشته باشه و انشاءالله این زیبایی های طبیعت منتهی بشه به گذروندن سالی پر از برکت و پر از موفقیت برای تک تک شما بینندگان عزیز و ارجمند. در آستانه ماه مبارک رمضان هم هستیم. پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان رو به همتون تبریک میگم و از همتون هم التماس دعای خیر داریم. لطفا کنارمون باشید. نظرها، انتقادها، پیشنهادها، شبهات و سوالاتی که به ذهنتون میرسه و در جاهای مختلف میشنوید یا مطالعه میکنید برای ما بفرستید. انشاءالله کارشناسان محترم در برنامه گامی به سوی ظهور پاسخگوی این سوالات و شبهات خواهند بود. با افتخار سلام عرض میکنم خدمت کارشناس بزرگوار و ارزشمند برنامه‌مون، حجت الاسلام و المسلمین، استاد کلباسی، مدیر محترم مرکز تخصصی مهدویت. جناب استاد سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت همه عزیزان بیننده هم عرض سلام دارم و هم تبریک به مناسبت سال جدید، قرن جدید و در آستانه ماه ضیافت الهی.
بله.
انشاءالله توفیق درک این ضیافت رو به همه عزیزان تبریک عرض میکنم.
زنده باشید انشاءالله. جناب استاد، ما برای برنامه این شب شبهاتی رو در نظر گرفتیم که انشاءالله پخش خواهیم کرد و پاسخش رو از زبان شما میشنویم. اما چند دقیقه ابتدای برنامه در اختیار شما، اگه نکته‌ای با بینندگان عزیز دارید بفرمایید، بعد از اون خدمت شما باشیم.
خب ما در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم.
بله.
تمامی اعمال ما بر طبق اون چه که در آیات و روایات صحیح اومده، اینها بر محور ولایت و امامت باید شکل بگیره.
بله.
لذا وقتی که امام باقر و یا معصومین دیگر فرمودن اسلام بر پنج پایه بنا شده، بر نماز، بر حج، بر روزه، بر مثلا زکات یا حالا در فروع دیگری، و آخرش فرمود ول ولایه و ولایت و ما نودیه به شیء کما نودیه بل ولایت. فرمود هیچ کدوم از اینها مثل ولایت نیست. چرا؟ برای اینکه عمل اگر جهت نداشته باشه، این عمل خونسا هست، یعنی هیچ جهتی پیدا نکرده در زندگی، در جامعه. و امامت جهت دهنده به همه اعمال هست. حالا این بحث رابطه اعمال با بحث امامت و ولایت بحث خیلی مفصلی است، ولی از باب نمونه در ماه مبارک رمضان ما می‌بینیم که این پیوند چگونه برقراره. اولا در لیلة القدر که قلب این ماه است.
بله.
بحث نزول ملائکه که فرمودن این ملائکه به کی نازل میشند و چه برای چه منظوری نازل میشن. قهرن این ملائکه بر خلیفه خدا بر روی زمین نازل میشن
که شأنیتش رو داشته باشه. بله.
و روی همین جهته که شب قدر ارتباط بسیار مستحکمی با وجود مقدس امام عصر رو داره، اجل الله تعالی فرجهش، و همچنین سایر ایام این ماه. ببینید برای نمونه در ادعیه این ماه، ما در روزهای ماه مبارک رمضان و شبهای ماه مبارک رمضان بعد از نمازها این دعا رو میخونیم که اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع. خدایا همه اهل قبور رو شاد کن و خدایا همه فقرا را بی‌نیاز کن، همه کسانی که زندگی مناسبی ندارند، پوشش مناسبی ندارند، و خب یا همه اسرا را آزاد کن، همه امور را اصلاح کن. خب ببینید این اصلا تحققش چگونه است؟ یعنی این توجه دادن به این موضوع، به این عظمت که اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین و سایر مواردی که در این دعا هست، خب این کی محقق میشه و چگونه محقق خواهد شد؟ که اینا باز ما در دعای افتتاح که در شبهای ماه مبارک رمضان وارد شده و دعاییست جامع همه اصول دین به ویژه امامت و مهدویت، یعنی دعای افتتاح رو باید گفت دعای جامع همه اصول به ویژه امامت و مهدویت، که بعد از ذکر بحث امامت به مسئله مهدویت میپردازه و در اونجا این چنین دعا میکنیم که وجبر بهی فقرنا، خدایا به واسطه اون حضرت فقر ما را برطرف کن، یعنی با ظهور حضرت.
بله.
یا ولمن بهی شأسنا، پراکندگی ما را با حضور او التیام ببخش. ورتق بهی فتقنا و سایر موارد، یعنی اون چه که ما در اون دعای وارده بعد از نمازها میخونیم در دعای افتتاح راه تحققش معرفی شده.
بله.
و در اون فقراتی که منتهی میشه به اون جملات زیبا که اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز به الاسلام و اهله و تزل به النفاق و اهله الی آخر. بنابراین ماه رمضان ماهیست مرتبط و نه مرتبط، بلکه اصلا بله کاملا سازمان یافته با بحث مهدویت، و روی همین جهته که هم در دعاها، هم در دعای شبها، دعای روزها، هم در دعاهای شبهای قدر به خصوص وارد شده که دعای برای حضرت، در روایات هم روی مسئله تأکید شده که این ملائکه‌ای که تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر، اینها به کی نازل میشن؟ فرمود با کسانی که این حقایق رو ازش دور هستن با سوره انا انزلنا احتجاج بکنید. امیدواریم که خداوند توفیق روزه این ماه و برقراری پیوند روزه، دعا، نماز با امامت رو و با مهدویت رو در این ماه به همه ما عنایت کنید.
انشاءالله. در خدمت انشاءالله. خیلی استفاده کردیم استاد، خیلی متشکر از شما و انشاءالله که همه این دعاهایی که ما برای تعجیل در فرج حضرت ولی عصم کنیم باعث بشه که به زودی زود این فراق به پایان برسه و همین ما چشممون به جمال دلربای حضرت روشن بشه انشاءالله. خب جناب استاد، ما آمادیم که شبات رو پخش بکنیم و انشاءالله پاسخش رو از زبان شما بشنویم. اجازه میفرمایید؟
خدمتیم.
زنده باشید. به اتفاق اولین کلیپ شوپر رو میبینیم.
میگویند رجعت ریشه یهودی داره، جزء اعتقادات یهود بوده و این نکته در واقع در بعضی از کتابها وارد شده. این کتاب که الان و میگن اولین کسی که اعتقاد رجعت رو در میان مسلمانان رواج داد عبدالله ابن سبع یهودی بود. این کتاب تاریخ طبری است، جلد 3 صفحه 378 که در واقع در رابطه با ابن سبا صحبت میکنه. به هر حال با سندش میاره، میگه قال کان عبدالله ابن سبا یهودیان من اهل صنعا. عبدالله ابن سبا یک یهودی بود، از اهل صنعا بود. امه سودا، مادر سیاه پوستی داشت. فاسلم زمان عثمان، در دوران عثمان مسلمان شد. ثم تنقل فی بلدان المسلمین یحاول دلالتهم، در شهرهای مسلمانان رفت و آمد داشت، رفت و به دنبال گمراه کردن اونها بود. به هر حال صحبت میکنه از حجاز و بصره و کوفه و شام شروع کرد و نتونست کاری بکنه، به مصر رفت. بعدش مسئله رجعت اینجا محل شاهد هست. فقال لهم، این عبدالله ابن سبا یکی از اعتقاداتی رو که مطرح کرد یهودی چی بود؟ این بود فیما یقول لعجبون، یکی از باورهایش این بود که میگفت لعجبون ممن یزعم ان عیسی یرجع، میگه من در تعجبم از کسانی که معتقدند که عیسی برمیگردد. و یکذب ان محمد یرجع، و تکذیب میکند که محمد برمیگرده. میگه وقتی عیسی برمیگرده محمد هم برمیگرده. البته ما بگیم که عیسی اصلا نمرده که برگردد، با آسمان رفته و برمیگرده، اما محمد فوت کرده. و قد قال الله عز و جل، میگه خدا گفته که ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اون پروردگاری که قرآن رو بر تو نازل کرده تو رو برمیگردونه به معاد. حالا اینجا اهل سنت درباره این آیه میگن معاد یعنی برمیگردونه به مکه که شما رو بیرون کردن، یا به آخرت، ربطی به در واقع موضوع رجعت نداره. به هر حال این عبدالله ابن سبا بود که برای نخستین بار این اعتقاد مطرح کرد.
لحظاتتون به کام باشه. برنامه گامی به سوی ظهور رو میبینید. خیلی متشکرم از انتخابتون. اولین کلیپ شوپه یه برنامه امشب رو دیدیم که جناب استاد کلباسی عزیز با ارائه مستنداتیشون داشتن میگفتن که رجعت یک عقیده است وارداتی از یهودیت به اسلام. نکته های شما رو بشنویم.
عرضم به حضور جناب عالی و عزیزان بیننده، یک مغالطه و یک خطای بزرگ فکری را متاسفانه اینها تکرار می کنند و اون اینه که اگر عقیده‌ای یک مشابهتی در ادیان گذشته پیدا بکنه میگن که مثلا این عقیده از یهودیت گرفته شده، بعد یه شخصیت موهومی هم به نام عبدالله ابن سبا ساخته شده و تمام اینها به اون منتهی میشه. یعنی با اینکه همین گوینده هم میگفت که کاری نتوانست بکند، اما مثل اینکه به نظر اینها همه کار کرده و اثرش بیش از همه صحابه و بیش از همه اهل بیت و اینها بوده. بله. ببینید مغالطه بزرگ اینه و من خواهشم از عزیزان بیننده این هست که به این مطلب خوب توجه بکنن، چون یه مطلب اساسی و مهمیه. بله. ادیان الهی همه ریشه مشترک دارند. اصلاً اعتقاد من مسلمان و هر مسلمانی نسبت به مطالب و به اصطلاح مضامین تورات، مضامین انجیل، مضامین صحف ابراهیم، مضامین داوود، اعتقاد ما نسبت به همه اینها با قرآن یکسان. اونم نه اینکه این حرف من باشه، شما همه اهل انشالله قرآنید،
انشالله.
باز کنید سوره بقره رو، آخرین آیات سوره بقره، آمن الرسول بما انزل الیه من ربک و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. می فرماد پیامبر و مؤمنی ایمان دارن به خدا، به ملائکه، به کتب او و به رسول او.
بله.
و این جمله لا نفرق بین احد من رسله،
فرقی بینشون قائل نیست،
اصلا نداره. سخن اینها اینه که از نگاه ما هیچ فرقی بین انبیای الهی نیست، یعنی این که ما بگیم این پیامبر اینو میگو، این پیامبر اینو میگو، این از طرف راست میگو، این طرف چپ میگو، این بالا این پایین، نه چنین چیزی
تعارضی بینشون وجود نداشته،
همه یک حقیقت رو میگن. روی همین جهت هست که من حالا اگه بخوام فقط آمار مواردی که در قرآن مجید این کلمه مصدق به کار رفته، مصدق، حالا مصدقن، مصدق الذی، این خودش یک ارزم بزرگ شما که آمار بسیار زیادی هست که قرآن مجید چقدر روی این مسئله تصدیق کتب انبیای گذشته و تصدیق هم قرآن نسبت به اونها، هم اونها نسبت به قرآن.
بله.
ببینید، ولما جاءهم کتاب، سوره بقره، کتاب من عند الله مصدق لما معهم، وقتی قرآن اومد مصدق اون چه که با اونهاست، یعنی با
یهودی ها
در این مورد. باز ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، باز و از اخذ الله میثاق النبیین، خداوند از همه انبیا میثاق گرفت.
بله.
لما آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن نبی. میفرماد ما از همه انبیا پیمان گرفتیم.
بله.
که وقتی که پس از شما پیامبری آمد که اون چرا که شما گفتید تصدیق کرد، شما همه به او ایمان بیارید.
بله.
و لتنصرن نهو و او رو یاری کنید. آیه عزیزان میتونن آیه 81 سوره بقره رو مشاهده بکنن، آل عمران، این سوره آل عمران. و از اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه، که این میثاق بسیار سنگینی است که از انبیای گذشته در مورد تصدیق قرآن گرفته شده. باز ببینید در عرضم به حضور شما که سوره احقاف و من قبلهی کتاب موسی اماما و رحمتا و هذا کتاب مصدق لسانا عربیا لتنذر، می‌فرماد اینم مصدق اونهاست. حالا این عرض کردم بس خیلی طولانیه، من اگر بخوام فقط آیاتی که راجع به مصدق بودن قرآن نسبت به کتب آسمانی گذشته و عکسش
دیگر کتب نسبت به
قرآن، این خودش یک بله مطلبه. این اصلا آیات بسیار، بنابراین ببینید قرآن داره از یک دین واحد سخن میگوید
بله.
که همون حقیقت اسلام است.
درست.
خب حالا یه چنین شبه افکنانی میان میگن که این از یهودیت گرفته شده. حالا اصلا ما فرض میکنیم به قول ما سلمنا مگه نمیگید از یهودیت گرفته شده؟ باشه از یهودیت گرفته شده، آیا اسلام تصدیق کننده این حرف است یا تکذیب کنندش؟ اینو به ما بگید. بنابراین یه خلاصه علمی بلند نکنید به عنوان اینکه این از یهودیت گرفته شده. خب گرفته شده باشد،
ایرادی به وجود نمیاد،
اصلا از اون گرفته نشده، اینا یه منشأ واحد دارن. این مثل اینه که من بگم این آب از فلان رودخونه گرفته شده، خب همه اینا یه منشأ دارن، همش از آسمانه. این مطلبه
بله.
پس این مغالطه بزرگ رو بذارید کنار، این که بگید نه اصلا از یهودیت هم بذارید، اصلا از آیین حضرت ابراهیم گرفته شده، خوبه؟ نه اصلا از آیین حضرت آدم گرفته شده، گرفته شده باشه، مگر زمان و مگر کتب الهی و مگر انبیای الهی، مگه اینا زمان بردارن؟ تو عقاید چنین چیزی نیست، ممکنه در شریعت به تناسب زمان یه تفاوتایی داشته باشه. این مطلب اول
بله.
که عزیزان خوب توجه کنن که ببینن مغالطه کجاست، خطا در کجاست. مطلب دوم، شما میفرمایید این مسئله رجعت ریشه در آیین یهود داره، من میگم ریشه در خود قرآن داره. چند جای قرآن راجع به رجعت صحبت کرده و اینکه اموات برگشتن به این دنیا، حالا رجعت مطلق
بله.
شما در سوره بقره این آیه رو توجه بفرمایید، الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم، آیه 243 سوره مبارکه بقره
بله.
میگه آیا ندیدی، خبر به تو نرسید نسبت به کسانی که اینا هزاران نفر بودن، از ترس مرگ از دیارشون بیرون شدن، خداوند اونها را میراند موتوا
بله.
سپس اونها را زنده کرد. ان الله لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا
یشکرون، فضل خدا هم بوده
این رجعتی که اتفاق افتاده. حالا بفرمایید که سوره کهف
بله،
خداوند صریحا فرموده در سوره کهف که اینها 300 بله و زادو 309 سال، حالا 9 سال تفاوت شمسی و قمری
بله،
اینها به خواب رفتن، یعنی از دنیا رفتن و خدا اینها رو زنده کرد، خداوند اینها رو
زنده
کرد که اومدن اونها از ارزم باز فب اسو به ورق کم هازهی به ورق کم هازهی الال مدینه، وقتی که یه نفر رو فرستادند و اونها مطالع شدند و بالاخره دنبال اینا اومدن و ارزم باز شما که اینها به این آیه سوره بله بعد ادامش راجع به این که اینها در خواب بودند که اگر می دیدی لولیت منهم فرارن و لملئت منهم رعبا، وحشتناک بود صحنه، و کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم، میفرما اینا رو زنده کردیم که اینا گفتگو بکنن و بعدم فرستادن که از شهر قضا بگیرن بیاند و اونها اومدن دنبالشون. اینا صریح قرآنه. بله. اینا رجعت نی وقت رجعت از
هم شده.
رجعت از یهودیت گرفته شده. خب اینه که قرآنه.
بله.
در آیه دیگری داریم در سوره بله در سوره نمل که و یوم نحشر من فوجا من کل امته فوجا ممن یکذب به آیاتنا فهم یوزعون. میفرماد که این آیه و یوم نحشر من کل امته فوجا.
بله.
ببینید این میفرماید که بحث پشت سر بحث دابت الارض که دابت الارض مسئله ای است که هم در روایات شیعه و هم در اهل سنت که از علائم قیامته.
بله.
و قبل از قیامت میفرماید ما از هر امتی یه دسته ای رو از مکذبین یعنی از کافرین اینها را برمی انگیزانیم
محشورشون
میکنیم. خب حالا صحبت اینه اگه این قیامت باشه قیامت که همه برمیخیزن اون فلم نقادر من هم احدا قیامت
هر کسی
همه ذالک یوم الجمع روز اجتماع است احدی هم استثنا نیست.
بله.
اما این چیه که فوجن من یا کذبو یه دسته ای از مکذبی
باید قبل از قیامت باشه.
بله این قبل از قیامته ولی تو قیامت که همه برمیخیزن.
بله.
پس ببینید مسئله رجعت مسئله ایست در ادیان مختلف ادیانی که ریشه واحد دارن در قرآن مجید. خب این آیات صریحه که حضرت عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام و احی الموتا به اذنی می فرماد مرده را به اذن ما زنده می کرد.
همون
رجعت دیگه مرده چجور زنده میشه؟ خب حالا شما اینها رو باور ندارید میخواید اینها رو با مغزهای خشک و مغزهای دور از وحی میخواید اینها رو تجزیه و تحلیل کنید سر از همینجا در میارید که یه عبدالله ابن سبع ساخته شده اساطیری در حالا کتاب طبری و دیگران اینو پیدا کنید و بگید بله این مستمسک. من یه مطلب دیگه هم عرض کنم چون بحث راجع به رجعت خیلی مفصله
و اونی که در موردش ما
بله بله ما هم حالا بحث اصل رجعت رو داریم که اجمالا یه عده‌ای بر میگردن. خب این که قرآنه که ما دیدیم آیات رو
بعد فرمودیم
یه روایتیست این روایت مورد اتفاق فریقینه که نبی مکرم اسلام علیه آلاف و تحییت بستن فرمود هر اون چه که بر بنی اسرائیل گذشته بر این امت هم خواهد گذشت. حذف نعل بالنعل والغزت بالغزه همانند به اصطلاح دو جای پا که کنار هم حرکت میکنن کسی که روی رمل یا روی برف حرکت بکنه این کنار همه
درسته.
یعنی وقتی داره راه میره بخواه یکی این وره یکی این وره مشابهه و همچنین تیری که از کمان رها میشه اون لبه مثلثیش دوتا برآمدگی داره پشت سرش که اون پره های تیر بله. هست هر جا اون بره اونم میره یعنی باز اینا با هم یکسان و امروز اگه بخوایم مثال بزنیم مثل ریل های راه آهن هر جا یکی هست اونم هست اینا مثال دیگه یعنی تشابه می فرماید هر چی که بر امت های گذشته به خصوص بر بنی اسرائیل گذشته بر این امت هم خواهد
گذشت.
مثل خلاصه جای پا و مثل دو پره
پیکان
تیر. خب حتی می فرماید اگر یکی از اونها زمانی حالا یا خودش وارد سوراخ سوسماری شده از بنی اسرائیل
و یا اینکه دستش رو وارد سوراخی کرده، حالا هر کدوم فرقی نمیکنه در نتیجه، یکی از این امت هم این کار رو خواهد کرد. یعنی
با این جزئیات،
با این یعنی اینقدر تشابه هست. حالا این فلسفه، این تشابه، این مشابهت هم خودش یه بحثی است قرآنی که باز باید در جای خودش مطرح بشه. خب ببینید، این تشابه که ما در هم در بحث آیات، هم تو این روایت هم که صریح می‌فرماید، خب من عرض می‌کنم این رجعت موتا که در سوره بقره خوندی و هم الوفون حذر الموت، واقعی که اتفاق افتاده در بین آنها، این احیای موتا توسط حضرت عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام و موارد متعدد دیگر، اینا کجا میخواد تو تاریخ تکرار بشه؟ یا باید بگید این احادیث و یا معاذ الله سخن نبی اسلام علیه آلاف و تحییت و سنا سخنی مبالغ آمیز است و اغراق آمیز، و یا اینکه باید ایمان بیارید. شما اگه ادعای اسلام میکنید و از طبری که تاریخ است به اون معتقد میشید و قرآن رو رها میکنید و عرضم به حضور شما که روایت رو رها میکنید و برای حالا بفرمایید اثبات نظریات خودتون اینجوری جاهلانه دست و پا میزنید، خب بیایید انکار کنید، بگید آقا اینا یه چیزایی حالا گفتن، بالاخره قرآن گفته پیامبر، اما ما قبول نداریم دیگه. خب اینجوری حرف بزنید، اینجوری خیلی راحت تره تا اینکه بیاید یک مستمسک های بربادی پیدا بکنید که پاش به هیچ جا بند نیست.
بله.
گرچه بقیه استدلالا و حرفای این آقایون هم همین حدود هست، یعنی هیچ کنون پاش به جای بند نیست.
بله.
ولی ما دعوتمون اینه که بیاید عالمانه، بیاید متفقهانه، بیاید قرآنی، بیاید مستند به روایات از نبی مکرم اسلام، بیاید اینجوری صحبت بکنید، نه اینکه بگید رجعت یه اعتقاد مال یهود است. کی گفته؟ عبدالله ابن سبا گفته.
چون استاد به نظر میشه این افراد میخوان یه رندی بکنن.
بله.
و با توجه به اینکه ما میدونیم که بالاخره دین یهودی تحریف شده و بگن که چون رجعت در اون دین تحریف شده است و بر اساس اون هم دارن مسلمان همین حرفو میزنن، پس این ماجرا کلن سست و بی اساسه. لازم بود بیشتر توجه داشته باشیم که همین فهمش
ما وقتی از قرآن سخن میگیم، وقتی از قرآن داریم سخن میگیم، دیگه بحث تحریف در جایی نیست.
اصلا
ما داریم میگیم آیه قرآن میفرماد که الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت. بعدم داریم میگیم ادیان وقتی که چیزی مشابه در بینشون، مثل اینکه بگیم یهود مثلا اعتقاد به نبوت حضرت موسی دارن، پس بنابراین اگر ما هم اعتقاد به نبوت حضرت موسی داریم از یهودی گرفتیم. این چه حرف مزخرفیه.
بله، بی اساس.
یعنی چقدر حرف باید مغالطه آمیز و به اصطلاح رسوا باشه.
بله.
که این گونه مطالب رو الغا بکنن، یه دم فل کنن. عجب حرفای.
بله، متاسفانه ادعاها یه جور توهین به مخاطبینشون دیگه که اهل مطالعه نمیدونن و متاسفانه اهل معرفت نمیدوننشون. خیلی متشکرم جناب استاد. کریپتوپی بعدیمون آماده است که اون رو به اتفاق میبینیم و بعد از اون هم باز هم در خدمت شما و استاد کرباسی عزیز هستیم.
حالا شما فرضش بفرمایید اون حجتی که قراره بیاد ما را نجات بده، ما باید براش دعا کنیم که اون نجات پیدا کنه، یعنی اون سالم باشه، مریض نباشه، کرونا نگیره. خب اون قراره بیاد ما را نجات بده، ما هم قراره اون را نجات بدیم. آخرش تقریب شد اینه که میگن یک وضعیت گیج کننده، یعنی این، یعنی ما باید شب و روز دعا کنیم خدایا اون سالم باشه، اونم بایستی بیاد برای نجات ما، یعنی هم قراره اون بیاد ما را نجات بده، هم ما باید دعا کنیم که اون نجات پیدا کنه.
خیلی متشکرم از همه شما بیننده های عزیز و محترم که همچنان کنار ما هستید، برنامه گامی به سوی ظهور رو میبینید. انشالله که تا این لحظه برنامه ما به دلتون نشسته باشه، مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان در خدمت شما و در محضر استاد کلباسی عزیز مدیر محترم مرکز تخصصی مهدویت هستیم. جناب استاد، دکتر شما رو بشنویم.
بله، عرضم به حضور شما که ببینید شخصیت های الهی مانند انبیا و اولیا، اینها در زندگی معمولشون مثل مردم زندگی میکنن.
بله.
یک به اصطلاح زندگی های استثنائی، مثل اینکه هیچ وقت بیمار نشن، مثل اینکه هیچ وقت دردی نکشن. چنین نیست،
نخیر،
بلکه یمشی فی الاسواق، تو بازار راه میره، با مردم معاشرت داره، گفتگو میکنه، صحبت میکنه. عرضم به حضور شما که بیمار میشه و اذا مرضت فهو یشفین، ماره کیه؟
حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم که من هم مریض میشم.
خب حالا این که حضرت ابراهیم خلیل باشه، حضرت موسی کلیم باشه، حضرت عیسی مسیح باشه، حضرت نبی مکرم اسلام علیهم صلوات الله اجمعین، آیا این به این معناست که اینا هیچ گرفتاری، هیچ ابتلایی، هیچ نقطه‌ای تو زندگی ندارن، مشکلی تو زندگیشون پدیدار نمیشه؟ خب ما این همه راجع به موارد متعددی که حضرت بیمار بودن،
بله،
تب داشتن، یا در مورد انبیاء دیگه،
حضرت ایوب اون همه مشکلات و مصائب داشتن.
خب حالا اگر ما دعا کنیم برای این که فرض کنیم در زمان حیات نبی مکرم اسلام است، برای سلامتی و این که حضرت از آفات دور باشن دعا بکنیم، این مثلا ایرادی داره؟ با اینکه او پیامبر آخر الزمان است و برای نجات کل بشریت اومده، این مثلا ایرادی داره؟ حالا اگه ایرادم وارده، به خدا و ملائکه و مؤمنین ایراد و وارد کنید، برای اینکه خود خداوند میفرماید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما اللهم صل. خب این درود خدا، این افاضه رحمت از جانب خداوند، و بعدم این که از مؤمنین هم میخواهد، ببینید صلوات خدا افاضه رحمت، ان الله و ملائکته، ملائکه هم واسطه افاضه چی هست؟ رحمت. حالا این که میفرماد یا ایها الذین آمنوا در سوره احزاب صلوا علیه، شما هم درود بفرستید. درود ما چیه؟
حتما در سطح درود خداوند که نیست.
نه، اصلا میخوام درود ما چیه؟ جز درخواست از خداست.
نه خیر،
ما که خودمون چیزی نداریم که مثلا یک
مستقیما درسیم به پیامبر گرامی
پس
اسلام.
این از ما دعاست.
بله.
خب چرا فرمونده برای پیامبر دعا کن؟ مگه پیامبر نیاز به دعای ما داره؟ مگه خود خدا نمیفرمود که ان الله و ملائکته یصلون؟ حالا خونم امام عصر عجل الله تعالی فرج از پیامبر بالاتر هم؟ نه. لذا دعای برای سلامتی حضرت، دعای برای فرج حضرت، این آیه صلوات. شما هر اشکالی که به این آیه دارید، شما برید با قرآن محاجه کنید. شما روتون نمیشه قرآن رد کنید، میایید سر امام زمان، ولی این این همینه. اصلا من میگم این دعایی که ما برای امام زمان میکنیم مصداق همین آیه است. این صلوا علیه که خود پیامبر اکرم دیگه، اینو برید به کتابهای معتبر روایی خودتون مراجعه کنید که صیغه صلوات چیه، که از پیامبر اکرم سوال کردن. این روایت، روایت متواتر فریقین است.
بله، بفهمید
که سوال کردن یا رسول الله، ما سلام بر شما رو میشناسیم، که سلام میکنیم دیگه، میگیم السلام علیکه یا رسول الله، اما صلوات بر شما چیه؟ فرمود اینجوری بگید که اللهم صل علی محمد و آل محمد. و آیا من این سوال میکنم از همه
این رسانه هایی که جاهلن و از اونایی که عالمن، از همه علمای اهل سنت، از سراسر دانشگاه ها و مجامع علمی و حوزه ها، که آیا امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف خلیفه دوازدهم هستن یا نیستن؟ اون اثنا عشر خلیفه و اون روایات که فرمود که فان فیهم خلیفت الله المهدی در همون روایات رایات سود، آیا ما اگر برای این خلیفه الهی دعا کنیم، برای سلامتیش، برای موفقیتش، برای اذن خروجش، آیا اینها مصداق این آیه هست یا نه؟
حتما
شما باید جواب بدید که چرا از این حقایق رو بر مردم نمیگید. مگه این قرآن نیست که میفرماد صلوا علیه؟ مگه پیامبر نفرمود صیغه صلوات اینه اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم و دون ترحمت و الی آخر؟ خب این صیغه صلوات، ما داریم به این صیغه صلوات عمل میکنیم، شما چی کار میکنید؟ شما جز انکار، استنکار، اتهام، نمیدونم اینها رو یهود ساختن، اینها رو فلان کردن، اینها چنین چنان، جز این کاری اصلا بلد هستید و جز ایجاد شبهه نسبت به مسلمات دینی در اذهان مردم.
نهایت بی انصافی هم. خیلی متشکرم از شما.
خواهش.
ما حدوداً 10 دقیقه فرصت داریم جناب استاد، یک کلیپ شوخ دیگه هم ببینیم ان شاءالله که برسیم پاسخش رو از زبان شما بشنویم. بفرمایید.
یکی از مسائلی که به حجتی‌ها نسبت داده میشه، بنده نمیدونم تا چه اندازه الان خود به این قضیه اعتراف دارن یا نه، میگن که بایستی فساد را به اوج رسون تا امام زمان بیاد، چون روایت وجود داره طبق روایت آقایون که امام زمان در وقت فساد ظهور میکنه. برای
بره بالا،
خب
سرعت آمدن
حالا زمان، حالا این اعتقاد وجود داره که ما خودمان بایستی این به این فساد دامن بزنیم، حالا فساد خرابکنه و غیر ذلک، تا این که زمینه ظهور امام زمان در واقع تسریع ببخشیم. تا چند داده شما احساس می‌کنید الان این واقعا این دیدگاه در بین اینها مقبول هست و بهش دامن؟
نه، الان امروز شما می‌بینید تو سیستم الان عده‌ای هستن که مخالف شدید با همین حاکم حال حاضر هستن و اینا میگن خب ما هر چقدر که هول بدیم این سیستم رو به تخریب، به خرابکاری، به نابسامانی، ظهور امام زمان سرعت پیدا می‌کنه.
شبتون بخیر باشه بیننده های عزیز و ارجمند. خب جناب استاد کلباسی عزیز، باز هم ارتباط بین بحث فساد و ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام، بفرمایید.
عرضم به حضور شما که اولا این که زمانی حضرت ظهور میکنن که جهان در اوج فساد است، این سخن نبی مکرم اسلام است، نه ساخته و پرداخته افراد.
بله.
این حدیث متواتر که یملع الله به الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا،
این دیگه بله.
اصلا حدیث متواتر فریقینه. و این که حضرت زمانی ظهور میکنن که فساد همه جا را فرا گرفت، منتها این مطلب که پیرو این کسی ادعا بکند که پس باید فساد را چکار کرد؟
گسترش داد.
این یه برداشت نادرست، ناسواب و مطلبی است که از ساخته و پرداخته های همین دستگاه های ضد اسلام و ضد
بله.
ببینید، من اینجور عرض میکنم، شما از یک عالم دینی، از یک کتاب حتی نیمه معتبر برای ما این حرف رو بیارید که کی این حرف رو گفته که باید فساد را زیاد کرد تا امام عصر بیاد؟ دیگه ما چی میتونیم بگیم؟ کی اینو گفته؟ کدام عالم دینی؟ کدام نویسنده معتبر؟ کدام مؤسسه؟ کی این حرف رو زده که چون که حضرت وقتی میان فساد همه جا هست، پس باید فساد را توسعه داد. بلکه خلاف این حرف زدن که کسانی که منتظر صالحن خودشون باید مصلح باشن
و واجب بودن امر به معروف و نهی از منکر هم
بعد ما حالا بحث شماست. ما اصلا حالا بحث فقهیش و اینا که ما این ادله هیچ وقت این حدیث نمیاد. اون این همه ادله‌ای که ما داریم مال قیام به قسط، مال برقراری عدالت، مال نمیدونم موازین، مال احکام، همه اینا رو بیاد تخصیص بزنه. پس بذاریم شریعت رو کنار و بگیم که خب فقط باید فساد رو گسترش داد تا حضرت بیان. اولا چنین برداشتی عرض میکنم در هیچ عالمی، من دارم اینجوری با صراحت و مباهله حاضرم بکنم، مباهله که شما یه نفر رو بیارید از اون قرون اولیه علمای شیعه تا کنون که گفته باشن بله فساد رو زیاد کنی تا امام زمان بیاد. بعدم مگر آمدن امام زمان تنها شرطش گسترش فساده؟ ده ها شرط دیگه داره. یکی از اون شرایط اینه که واقعا زمینه و افکار آماده باشه،
احساس نیاز
یاورانی باشن، یارانی باشن. چرا اینا رو بهش توجه نمی کنید؟ بنابراین این حرف جزء اتهامات و جزء دروغ‌ها و دروغ پردازی‌های بزرگی است که عده‌ای صورت دادند و آقایون هم اینها رو تکرار می‌کنند. ولی عرض کردم شما یک کتاب، یک عالم شیعی، یک نمی‌دونم گزاره معتبر بیارید که یه چنین چیزی ادعا شده باشه.
فقط اتهام بود.
بله اتهام، صرف اتهام و حرف بی اساس.
بسیار. جناب استاد الحمدلله توی برنامه امشب مشارکت داشتیم و از زرند کرمان یه پیام دستمون رسید. من با شما این سوال رو مطرح میکنم که آقا مصباح عزیز برام فرستادن و نوشتن که غیبت امام زمان علیه السلام در حال حاضر چطور به درد ما میخوره و با زندگانی ما در ارتباطه و ما چه نیازی به اون داریم؟ در خدمت شماست. بس غیبت حضرت و اینکه در زندگی ما الان ما چه نیازی به این شرایط داریم؟
عرضم بزرگ شما که من سوالم از این عزیز و همه عزیزانی که این سوال رو شنیدن اینه، الان پیامبر خدا علیه آله و تحیت و سنا حاضرن یا غایبن؟ از نظر ما غایبن.
بله.
آیا به درد ما میخورن یا نمیخورن؟ دو، ملائکه الهی حاضرند یا غائب؟ غائب یعنی اون که ما اونا رو نمیبینیم، نه غائب.
چشم سر بتونیم ببینیم یا نه؟
بله، حسشون کنیم.
بله.
آیا اینها غائبن یا حاضرن؟ بله، از نظر ظاهری غائبن، ما نمیبینیم، لمسشون نمیکنیم. بله، آیا مؤثر و مفید هستن یا نیست؟
حتما هست.
حتما هست. و بسیاری موارد دیگر. اصلا شاید پدیده های غیبی، شاید که غلطه، حتما پدیده های غیبی که در جهان روی ما مؤثرن، اصلا از نظر تعداد و شماره قابل مقایسه با پدیده های محسوس نیستن. ولی آیا میتوان تأثیر و نقش اونها رو انکار کرد؟ و این همون بیانه نبی مکرم اسلام علیه آله و تحیت و سنا که فرمود در زمان غیبت مردم از امام و شخص غائب حجت خدا بهره میبرن، همون گونه که وقتی که خورشید پشت ابر است از خورشید بهره میبرن بدون اینکه خورشید را
ببینن.
یعنی از نورش، از وجودش، از افاضه‌اش بهره میبرن ولو قرص خورشید را نمی‌بینن. بنابراین امام وظایف امامتی خودشون رو که بسیار گسترده است انجام میدن، وظیفه هدایت دلها رو انجام میدن، ولو این که در بین ما به اشاره به انگشت و حضور ملموس و مشهود چیه ندارن، اما اون وظایف که وظایف مشخص و معینی هست و در آیات قرآن و روایات بهش اشاره شده انجام میدن و ما این گونه از وجود امام بهره
میبریم. این نکته خیلی بازم جذابم وسط وجود داره اینه که ما حتی قدردان هم نباشیم اونها به ما لطفشون رو دارن.
بله.
ما باید شاکر این نکته هم باشیم حتما.
بله حتما این چنینه. بنابراین ما بهره بردنمون از امام شرطش حضور در محضر امام نیست. کما اینکه در گذشته نیز زمانی که امام حیات داشتن مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام، خب همه مردم اون زمان مگه
مدینه یا کوفه و یا دیگه بود؟ نخیر،
یه درصد بسیار اندکی، ولی بقیه هم بهره می بردن. و هر زمان هم این چنین است که مردم از حضور حجت خدا بهره می برند ولو اینکه اصلا او را نبینند، ولو او را نشناسند. اینم هست. بله. ولو معرفت نه، هر کدام یک بهره خاصی از او میبره.
سطحش متفاوته. بله. خب جناب استاد خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
خیلی استفاده کردیم. مثل همه برنامه‌ای که خدمت شما بودیم برای من خیلی آموزنده بود. لطفاً ما رو در ماه مبارک رمضان دعا بفرمایید.
ان شاء الله که خداوند توفیق عنایت بکنه و همگی از فیوضات این ماه بهره وافر به دست بیاد.
انشاءالله. از شما بیننده های عزیزم صمیمانه تشکر میکنم که تا پایان برنامه ما کنارمون بودید و این نکته رو هم عرض کنم که در ماه مبارک رمضان هم برنامه کامی به سوی ظهور پخش خواهد شد. ما منتظر همراهی گرم و صمیمانه شما هستیم. به توفیق جناب استاد کرباسی عزیز و همه همکاران خوبم از حضورتون مرخص میشیم. التماس دعا داریم و از شما عزیزان خداحافظی میکنیم و منتظریم که انشاءالله هفته آینده هم حضور گرم شما رو در برنامه خودمون احساس بکنیم. التماس دعا و خداحافظ. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على